کتاب رو باید ببینیم.
بله.
به عبارت دیگر ما از سمت کتاب‌های خواندنی داریم کم کم به سمت کتاب‌های گوش کردنی و به سمت کتاب‌های دیدنی میریم. دلیلش هم شرایط زندگی اجتماعی امروزه. وقتی یک نفر روزی 4 ساعت توی ترافیکه، طبیعتاً در این شرایط بهترین کار کتاب گوش کردنه تا کتاب خواندن.
بله.
برای اینکه پشت فرمان که نمیتونه کتاب بخونه، مثلا کتاب رو گوش کنه. نظر ما به سمت کتاب‌های صوتی میریم و اصولاً امروز اصلا تعریف مطالعه فرق کرده. در زندگی مطالعه دل غنیمت است. مطالعه لزوماً خواندن نیست. شما در اصلی زندگی میکنیم که در و دیوار شما رو بمباران اطلاعاتی میکنه.
بله.
به عبارت دیگر اینقدر اطلاعات توسط رسانه‌های دیداری، شنیداری، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های ایزی، رسانه‌های خیابانی، بیلبورد، هر چیزی که شما فکر کنید، حتی مترو که وظیفش مسافر جا به جا کردنه، گاهی وقتا یه چیزی به خورد مسافراش میده.
بله.
یه محتوایی. به عبارت دیگه ما در اصلی زندگی میکنیم که گاهی وقتا من اسمشو میدارم خفه‌سازی مخاطب. یعنی هر کسی به هر شکلی میخواهد یه چیزی به این مخاطب بده و اون چیز برای خودش نفع داره. خیلی وقتا اصلا به نفع مخاطب نیست. من گاهی وقتا میگم شما تو خیابون دارید میرید، باید حواست از 6 طرف به خودت و ماشینت باشه.
بله.
ببینید سقفش به شاخه نخوره، پای زیر ماشینت گودال نباشه، سمت چپت، جلوت، عقبت، سمت راست، همه اینا رو مواظب باشی.
بله.
اون بالا هم آقا کت شلوار خودش رو تبلیغ کرده با قیافه اسخر آقا. اسخر آقا پولش رو میگیره، کت شلوار تبلیغ میکنه، فروشنده هم پولش رو میگیره، کت شلوارش فروش میشه، شهرداری هم پولش رو میگیره، تابلوش فروش میشه.
بله.
من چه گناهی کردم که این وسط تصادف میکنم؟ من چه گناهی کردم که این وسط هر کسی هر چیزی که دلش میخواد به خورد من میده؟ گوشیمو باز میکنم میبینم از پیامک فلان تا پیام، اصلا این روزها باب شده، سلام آقای فلانی با یه صدای مکش مرگ من.
بله.
من از بیمه فلان زنگ میزنم، من از سازمان فلان زنگ میزنم، من نمیدونم کرم فلان دارم. ببینید ما داریم هر انسانی یه ظرفیتی برای دریافت داده و اطلاعات داره.
بله.
و یعنی اون کسی که اون معصومی که گفت انسانها وقتشون رو به 4 قسمت میکنن، وقت خواب، وقت نمیدونم صله رحم، وقت کار، وقت استراحت، وقت نمیدونم، اون درست گفت و وقت مطالعه و خواندن و اینها. ما از هر وسیله استفاده میکنیم که چیزی به خورد مردم بدیم، انگار مثلا وظیفه ما و مخاطب مجبوره به حرف ما گوش میکنه. ببینید استاد جناب آقای مجنونی عزیز، من باورم اینه، یک، امروز ما نباید بگیم کتاب خوندن، باید بگیم که چقدر از کتاب استفاده میکنید. حالا شیوه های استفاده از کتاب متعدده و زندگی انسان امروزی که زندگی در حال حرکت است، که بخش عمده ای از عمرش تو صف و توی ارزم به حضورتون مترو و تو پشت فرمان میگذره. شما دیدید تو کشورهای پیشرفته مردم تو مترو کتاب میخونن.
بله.
تو کشور مثل ما که دچار تأخر فرهنگی هستیم، گوشی رو آوردیم، نرم افزارهای گوشی رو آوردیم، اما فرهنگ استفاده از گوشی رو نداریم. من گاهی وقتا شوخی میکنم میگم مردان بزرگ سوار ماشینهای بزرگ میشن، با مترو یا با اتوبوس میرن، میبینم 90% سرشون تو گوشیه.
بله.
کسی نه کتاب دستشه، نه مجله دستشه، نه اصلا، انگار اینها از دایره مصرف مردم خارج شدن.
بله.
توی این فضا ما باید بیاییم ببینیم که خب مردم از چه رسانه هایی استفاده میکنن. من اصلا نمیپسندم مردم از گوشی به این شدت و به این حدت استفاده بکنن.
بله.
باورم اینه که ما در حوزه گوشی با یک انقلاب زودرسی مواجه شدیم.
بله.
و شاید انقلاب گوشی در کشور ما از انقلاب اکتبر رو نمیدونم فلان و انقلاب کبیر فرانسه همون برتر در فرانسه اثر گذاشته. نصف وسایل رو گذاشتیم کنار و تمام اطلاعاتمون از گوشی میگیریم و این به شدت ضرره.
آقای دکتر اکرامی فر، همونطور که شما هم فرمودین، خب ما یه بخشی از این بمباران اطلاعاتی یا همون خفه کردن مخاطبی که اتفاق میفته از طریق همین گوشیه و چه ایرادی وجود داره که ما دوباره برگردیم به همون کتاب خواندن کاغذی؟ من اصلا کاری ندارم که الان عصر خیلی چیزای دیگه هم هست، ولی کتاب خواندن به قول همین مثالی که شما هم اشاره کردین در خیلی از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته جهان همین کتابای کاغذی مرسومه و جای چیزی رو در واقع نگرفته یا چیزی جای اون رو نگرفته، ولی ما به قول شما یه اتفاقی افتاده که فرهنگی هم باهاش منتقل نشده، ما فقط انگار این دوره‌ها رو پشت سر هم انگار ورق می‌زنیم، هیچ کدومشو تعامل و تعمقی درش نداریم.
ببینید اولا که ما بر نمیگردیم به کتابخانی صرف و نمیتونیم برگردیم، برای اینکه چه بخوایم چه نخوایم با موازات کتاب خواندنی، کتابهای شنیداری و کتابهای دیداری هست و با موازات محتوایی که در کتاب هست توی گوشی هم هست و جای دیگه.
بله بله،
ما اینها رو با موازات هم استفاده میکنیم، اما جهان چون خط و خال و چشم و ابروس که هر چیزی به جای خیش
میکوست.
ببینید اما چرا ما کمتر از کتاب استفاده می کنیم؟ ببینید واقعیت قضیه اینه که کتاب هایی که امروز در من الان که با شما حرف می زنم به عنوان یک ناشر دارم حرف می زنم.
بله.
من انتشارات جامع جم رو به اصطلاح دست منه و دارم کاراشو انجام می دم، به عنوان یک ناشر با شما حرف می زنم.
بله.
به عنوان کسی که نمایشگاه کتاب رو عاشقانه می ده و کتاب ها رو ورق می ده.
درست.
من می خواهم بگم هر نویسنده کتاب چیزی رو که میخواد مینویسه، نه چیزی رو که مخاطب دوست داره. ببینید به عبارت دیگر ما در حوزه کتاب نه نیازسنجی کردیم نه مخاطب شناسی کردیم که آقا مردم امروز به چه محتوایی نیاز دارن و این محتوا رو در کجاها نمیتونن پیدا بکنن و ما تو کتاب بهش پاسخ بدیم.
بله.
چون بعضی از این محتواها، مثلا شما امروز اتفاقا یکی از همکارای ما گفت اکرامی برساخت یعنی چی؟ گفتم چرا از من میپرسی؟ خب گوگل بپرس.
بعد
فوری جستجو کرد و گفت آره برساخت یعنی این، و برساخت رسانه‌ای یعنی چی؟ یعنی این برساخت اجتماعی یعنی چی؟ یعنی این نظریه‌های برساخت چیه؟ بعد یه دفعه ما ظرف دو دقیقه می‌دیدیم که خب حالا اگه من میرفتم یک دایره المعارف گردن کلفت نمی‌دونم تاخچه می‌آوردم و میگشتم حالا الف سرگردان به را چکار کردیم و این پیدا میکردم، کار سختی بود.
بله.
امروز وقتی که من میتونم با یه جستجو با دوتا دکمه خب اطلاعات مورد نیاز خودم رو که فوری بهش نیاز دارم با کمترین هزینه که جایی هم نگرفته قفسه ای رو هم پر نکرده به دست بیارم، اصلا شاید لزوم پیدا نکنه به سمت کتاب برم. اما بعضی از کتاب ها رو ببین، من ازم اینه ها، امروز چه بخوایم چه نخوایم مخاطب ما هزینه فایده میکنه.
بله.
چرا کتاب خانه های سطح شهر به سلام الان دیگه رو به تعطیلیه؟ برای اینکه برای من مخاطب نمیصرفه از خونه بلند شم برم یک کتاب 200 تومانی رو بخرم بیارم خونه بخونم، دوباره ببرم کتابخونه تحویل بدم، دوباره برگردم بخونه، چهار بار باید طول اسنپ بدم میشه 800,000 تومان. خب من 200,000 تومان میدم کتابو میخرم دیگه.
بله درسته؟ بله.
بعد چقدر وقتم گرفته میشه، چقدر آسیب تو این مسیر میبینم. آدم هزینه فایده نمیده. من به دوستان که نهاد کتابخانه ها گفتم آقا شما باید کتابخانه رو ببرید تو محله ها، از یک کتابخانه 50,000 نسخه‌ای اینو تبدیل بکنید به 5,000 نسخه توی 5 تا محله.
بله.
که من در کمترین زمان به کتابخانه دسترسی داشتم. کتابخانه شده جایی که در اونجا کتاب میخوانن. اگر کسی جایی نداشته باشه برای کنکور میره اونجا میخونه. شما به کتابخانه هم مراجعه بکنید، از طیف سنی که اونجا وجود داره میتونید بفهمید که اصلا چرا اومده اینجا.
پشت کنکور.
بله، میخوام اینو عرض بکنم که کتاب، ببخشید، کتاب نمیتونه جایی چیزی دیگری رو بگیره، کتاب باید تغییر کار کرد بده. به عبارت دیگر وقتی شرایط عوض میشه باید نوع کتاب، جنس کتاب و شرایط در دست از قرار دادن کتاب و هزینه کتاب و و و با شرایط جدید فرق بده. تا زمانی که ببینید عقل اقتصادی اینجوری حکم میکنه، تا زمانی که من اطلاعات خودم رو با کمترین هزینه در زمان دلخواه خودم در مکان دلخواه خودم از طریق رسانه‌ای که در جیبمه به دست بیارم،
بله،
به سمت کتاب نمیرم، مگر این که در کتاب محتوایی باشد،
بله،
که در گوشی نباشه.
آقای دکتر اکرامی‌فر، من کاملا با حرف شما موافقم و شما درست می‌فرمایید. مثل این میمونه که اصلا منافاتی هم نداره با اینکه استفاده از حالا فناوری‌های روز. مثل این میمونه که یه زمانی آره بله، یه زمانی آدمیزاد مثلا خامخاری می‌کرد، بعد آتش اختراع شد، بعد کم کم غذاهاشو پخت، بعد این ابزار آشپزی و اینا پیشرفت کردن اینا، ولی منافاتی نداره. همه‌شون هم قرمه سبزی مثلا درست کردن تهش و تعمیر دادن.
اگر شرایط آماده بشه بری بیابان مثل انسانای اولیه جواب میده.
دقیقاً همینطوره. میخوام بگم که من اصلا منظورم صرفاً حالا کتاب کاغذی نبود. اتفاقاً خیلی من منظورم بود که در فضای مجازی و همین گوشیایی که ما داریم باهاش کار میکنیم، خیلی اوقات میشه با همینا مثلا چه میدونم حالا پی دی اف یه کتابی رو خوند یا یه مقاله‌ای رو خوند یا هر چیزی. ولی آیا ما این کارو میکنیم؟ ما اصلا خیلی اوقات کتاب صوتی، الان این همه کتاب صوتی منتشر داره میشه و خیلی هم همینجوری دارن تون تون این اتفاقو رقم میزنن، ولی چقدر حوصله وجود داره؟ و
آقای مجموعی ببینید، نیاز اگر باشد، ببینید ما دوچار یک فربهی کاذب شدیم.
بله.
خب اگر احساس نیاز بکنیم، ما به نون احساس نیاز میکنیم.
بله.
شش تا نونوایی میریم میبینیم شروع به نهایتا توی اون نونوایی آخری وای میسیم.
بله. بله.
چون تو بهش نیاز داریم.
خب
چون اگه اون نونه رو نخریم امشب گرسنه‌ایم. ما به محتوا احساس نیاز نمی کنیم. خب یا محتوا کار کرده لازم رو برای ما نداره که باید برگردیم ببینیم ما واقعا چقدر نویسنده داریم و چطور نویسنده هایی داریم. شاید یکی از دلایلش اینه که ما با یک آدم های من میگم خودشاعر انگاری یا خودشاعر پنداری یا خودنویسنده انگاری من مواجهیم که هر کس میاد و مثلا در هر زمینه ای که دلش میخواد یه کتابی رو مینویسه، با پول خودش هم چاپ میکنه، 200 نسخه هم چاپ میکنه. ببینید آیا
الان که چاپ کتاب فضیلتی هم نیست به اون شکلی که
الان دیگه نیست. خب اصلا نیست. چرا؟ برای این که زیاد شده، اون خشت بود که پرتوان زد. من میخوام بگم یک زمانی که مخاطب به محتوا نیاز داشته باشه، پشت کوه قاف باشه، میره پیدا میکنه.
دقیقاً.
خب اون نیازه، حالا این نیازه یا مخاطب دچار فربهی کاذب شده، اصلا احساس نیاز نمی کنه، از بس پفک خورده که فکر می کنه چلو کباب احتیاج نداره. خب
بله.
یا علت شمینه که پفک در دسترس خیلی بوده.
بله.
یا این که واقعا چلو کبابی که برای از چلو کباب بخره وجود نداره.
یا دکتر اکرامی‌فر، یه موقع هستش که بعضی نیازا واضحه، مثلا شما تشنه میشی آب نیاز داری، ولی یه موقع شما نیاز به دارویی داری چون بیماری تو نمیشناسی، نمیدونی با چه دارویی مصرف رو کنی.
یه نکته دیگه هم من دارم. ببینید شما در جامعه‌ای که دانایی فضیلت باشه، راه دانایی، رسیدن به دانایی و ابزاری که این مسیر رو میره هم شما احساس باید بهش برسید.
بله.
در ما متاسفانه در یه جامعه زندگی میکنیم که شما برو بگو من پروفسور بالتازارم، یه نگاه میکنه میگه اه پروفسور بالتازار که گفتن تویی؟
بله.
خب از ادارتون چه خبر؟ تمام شد. خب یعنی چی؟ یعنی پروفسور بالتازار بودن شما خیلی اهمیت نداره. ببینید شما میرید میگید من پزشک متخصص اطفالم.
بله.
یه برانداز میکنه قیافتو شک میکنه، اصلا این قیافه نمیاد که این پزشک متخصص اطفال باشه.
درست.
یا سوال بکنه میگه خب درآمدت چقدره؟ خب یعنی چی؟ یعنی به دانایی کاری ندارن. وقتی که در یه جامعه دانایی، یه زمانی بود میگفتن این اخوان ثالث شاعر 100 نفر به پاش بلند می‌شدن، یه زمانی بودن گویا نیما یوشیج، الان شما برو گو من نیمای اصلم، من هکر ادبیاتم، من وزن شعر رو هک کردم، محتوای اشعار رو هک کردم.
چه اصطلاح جالبی، هکر ادبیات.
آره من یک متنی رو، کتابی رو دارم می‌نویسم تحت عنوان شاعری در سایه هوش مصنوعی
بحب.
بعد اونجا میگم شاعر رسانه و بعد بحثی دارم شاعر هاکر یا شاعر هکر، که شاعر نیما هکر ادبیات بود، اومد وزن رو هک کرد، محتوا رو هک کرد، در اختیار گرفت و بعد موند. من میخوام میگم بعد شما برو بگو من اینم، اصلا براتون مهم نیست. یعنی چی؟ یعنی در جامعه ای که شما زندگی میکنید دانایی خیلی ارزشمند نیست. خدا بیامرزان کسی رو که گفت توانا بود هر که دانا بود. خب
بله.
ولی آیا الان هم هر کس دانا بود توانا بود؟ بعد وقتی اینجوری شد، اون موقع مسیر رسیدن به دانایی که دانشگاه و درس خوندن هم به جایی نمیرسه. اون موقع کتاب هم که ابزار از این مسیره، اونم به جایی نمیرسه. ببینید اونجا را که ببینید، ما با یه پدیده‌ای در جهان مواجهیم به نام پیترپن‌های عصر جدید. خب
بله،
پیترپن‌های عصر جدید برگرفته از یه داستانیه که یه آقای اروپایی نوشته و در اونجا یه آقای به نام پیتر هست که هیچ وقت بزرگ نمیشه، 60 سالش هم هست، رفتار کودکانه داره. ما در جهان طبق پژوهش‌هایی که صورت گرفته با آدم جوان‌های زیر 30 سال تا 15 سال، یعنی از 15 تا 30 سال، پیترپن‌های جدید، یعنی اینها آدم‌هایی هستند که شرایط جدید اشتغال رو قبول ندارن، خیلی دنبال شغل نیستن.
بله.
شرایط جدید آموزش رو هم قبول ندارن، خیلی دنبال آموزش دانشگاهی نیستن، شرایط جدید مهارت آموزی رو هم قبول ندارن. به عبارت دیگر چون آموزش نمیبینن، چون ارزم به مهارت کسب نمیکنن، اشتغال رو هم خیلی جدی نمیگیرن.
بله.
حالا چرا؟ برای اینکه توی این جامعه دانایی ارزش نداره، برای اینکه در جهان امروز، در جهان امروز دانایی خیلی ارزش نداره. ببینید
چرا اینجوری های دکتر که واقعا چرا ارزش نداره؟ چرا الان دیگه توانا نیست کسی که داناست؟
خب برای این که در سلسله مراتب ارزش‌های اجتماعی اتفاقاتی افتاده.
آها.
یعنی مراتب ارزش‌های اجتماعی مثل یه هرم میمونه.
بله.
میریم اون بالاش، مثلا دانایی میره بالا، پول این وسطه، شما با پول میتونید نمیدونم جایگاه بگیرید، درس بخونید، برید دانشجو بشید و بعد میرید اون بالا. خب الان اینجوری نیست، الان اون بالایه اومده پایین، پایینیه رفته بالا. ارزش شدن پول و پدیده شی سروری، یه پدیده ما داریم در جامعه شناسی به نام شی سروری، یعنی اینکه آدم‌ها زیر مجموعه اشیایی میشوند که با پول میخرن.
بله.
یه زمانی بود میگفتن آقای مجنونی، میگفتن کدوم مجنونی؟ میگفت مجنونی پسر نوه حاج آقا مجنونی، بزرگ که آدمی مسجد رو و نمازخوان و بعدم آدم خوشمشربی بود. یعنی شما رو با خانوادتون میشناختن، با فضیلت‌های اکتسابی مثل خوشمشرب بودن، نمازخوان بودن، مسجد رو بودن، سید بودن.
بله.
امروز میگن آقای مجنونی، میگه کدوم مجنونی؟ اون مجنونی که نمای ساختمانش سنگ قرمزه، یا اون مجنونی که آفره. مثلا پژو 2008 فلان داره.
بله بله بله.
یعنی شما رو با چی میشناسن؟ با خانواده نمیشناسن؟ یا نمیگن اون آقای مجنونی که پزشک اطفاله، اون آقای مجنونی که شاعره؟ بعد رقابت آدم ها و سبقت جویی آدم ها برای اینکه در فضیلت و کسب دانش و کسب مهارت و اینها باشه، در کسب پوله. حتی علم رو هم برای رسیدن به پول میخونن، میره 20 سال 25 سال رشته ای رو میخواند که تهش به پول میرسه.
بله.
و رقابت در رشته های دانشگاهی که آخرش به پول میرسه، میدونید که خیلی زیاده.
دقیقا.
خب پس پول مهمه، نه اون رشته، نه اون شغل. یه باری یه آقای تو هواپیما به من میگفت که میگن فلان شغل ها، اسم گرفت، من نمیخوام توی رادیو شما بگم،
بله،
آدماش پول پرستن. گفتم اشتباهه. گفت پس چرا میگن؟ گفت خب اشتباه میکنن. گفت پس چیه؟ گفتم پول پرست ها میرن تو اون رشته، نه آدمای اون رشته پول پرستن. از همون ابتدا میدونه که باید 30 سال عمرشو هدر بکنه یا هزینه بکنه بره به اونجا برسه. خب
بله.
اونجا هم پول در بیاره. پس ببینید، میخوام اینو بگم که وقتی تو سلسله مراتب ارزش های یک جامعه تغییراتی ایجاد میشه، شی سروری اتفاق میفته، آدم ها زیر مجموعه اشیایی میشوند که با پول میخرند.
بله.
نه با تهذیب نفس به دست میارند، نه با درس به دست میارند. حتی در جامعه شما ما اگر به یه شغل هم احترام میزنند، گاهی وقتا به این دلیلی که پول زیادتری میگیرند. این سلسله مراتب ارزش ها وقتی به هم میخوره، اون موقع دانایی که درش پول نباشه میاد پایین. من امسال یا خدایا پارسال بود، نه پارسال بود، آقای شفیعی کتکنی بزرگوار رو که خدا انشالله عمر پر برکت تری بده، توی نمایشگاه کتاب دیدم. آقایان دیگری رو هم که نمیدونم هنر پیشه و چند پیشه و اینا بودن دیدم.
بله.
کل زمان رو تو نمایشگاه کتاب بودم به دلیل اینکه نشر داشتم.
بله.
آقای شفیع کتکنی با یک نفر تنها آرام آرام تو سالن‌ها میگشت. بله. اون آدمای دیگه وقتی می اومدن 400 نفر پشت سرشان و برای خریدن کتابشون صف 200 متری می‌بستن.
درست.
من به مسئول یکی از مسئولین، نه مسئول به یکی از مسئولین درجه دو سه نمایشگاه زنگ زدم، گفتم آقا آقای دکتر شفیع کتکنی تو فلان راهرو داره راه میره، شما رو خدای از این بلندگوتون یه خوش آمد بهش میگی.
بله.
ببینید یه نکته دیگه هم که اتفاق افتاده جناب آقای مجنونی
جان،
تغییر در سلسله مراتب گروه های مرجع هست. گروه های مرجع یعنی چی؟ یعنی گروه ها، ما دو جامعه، دو گروه، دو عضویت و مرجع.
بله.
گروه های مرجع مثل پزشکان، مثل هنرپیشه ها، مثلا گروه های مرجع هنری، گروه های مرجع علمی، گروه های مرجع سیاسی، گروه های مرجع نمیدونم فقهی، گروه های مرجع دینی و و و
تاثیرگذارا در حوزه های مختلف،
آدم هایی که یه سری پیرو دارن.
بله.
یه زمانی بود گفتن مثلا فلانی شاعر، فلانی نویسنده است، گروه مرجع بود.
بله.
الان میگن آقا فلانی هنرپیشه است. نمیخوام بی قش توهین بکنم ها، نه، فقط میخوام بگم که، و نمیخوام بگم کارشون ضعیفه، اصلا این نیست، فقط میخوام بگم که تغییر اتفاق افتاده. این گروه مرجع علمی که با دانش و علم و اینها میومد بالا و تغییرات بنیادی در جامعه ایجاد میکرد، حالا اومده یه گروه مرجع هنری جاشو گرفته که خب مهارت آموزی داره و این تغییر در سلسله مراتب گروه های مرجع هم باعث شده که گروه های مرجع علمی گروه های یک و دو و سه جامعه نباشد.
بله.
در نتیجه رقابت برای رسیدن به اون هم به رقابت کمتری خواهد شد و مسیر رسیدن به اون هم که مسیر علم آموزی و دانش و کتابخانی و اینهای کمتر. بذار گاهی وقتا ما آدم هایی رو میبینیم که شماره شناسنامه خودشو بلد نیست، اما تعداد گل هایی که یه آقایی در فلان بازی زده رو بلده.
بله.
شماره پیرهنش هم بلده.
بله.
ولی بگی کد ملی چنده بلد نیست.
درست. شما مثالی که زدین کاملا روشن شد ماجرا برای ما و میشه ساعت‌ها راجبش بازم حرف زد. خیلی ممنونم آقای دکتر. باید از همین منظرها بررسی بشه همه اتفاقات تا ببینیم که چه میشه کرد توی عصری که ناگزیر آدمی از فناوری استفاده بکنه، اصلا نمیتونه نادیدش بگیره. الان دیگه هوش مصنوعی داره ثانیه به ثانیه با سرعت پیش میره و ما هر چقدر بخوایم خودمون رو به ندیدن و نشیدن بزنیم خودمون عقب میمونیم.
آقا من چند روز پیش بعد یکی نرم افزارا که اسمشون نبرم.
بله.
گفتم ببینی اصلا منو میشناسه؟ بعد گفتم محمود اکرامی رو میشناسی؟ آقا یه چیزایی از من گفت که خودم نمیدونستم. بعد گفتم بچه ها بیرمی من چی بودم اصلا خیال. بعد یادم میاد مثلا من آره اینی مثلا یه زمانی یه جایی حرف رو زدم، یه جایی این لباس رو پوشیدم. میگم که گاهی وقتا هوش مصنوعی متاسفانه از ما بهتر ما رو میشناسه. منتها من کارهایی که تو این زمینه کردم به این نتیجه رسیدم که هوش مصنوعی خالق نیست، گردآورنده است و هیچ وقت نمیتونه تا مگه تو مرحله سوم هوش مصنوعی هیچ وقت نمیتونه نه جای نویسنده رو بگیره نه جای شاعر رو.
بله.
چون اون حس انسانی و اون درک انسانی و اون زیبایی هایی که یک انسان درک میکنه رو نداره. واسه همین هوش مصنوعی از آنچه موجود هست گردآوری میکنه، به شما میده.
بله.
چیزی به داشته ها نمی افزاید.
دقیقا همینطور.
فقط داشته ها رو کندوکاو میکنه، دستبندی میکنه، به شما ارائه میکنه. اما یک نویسنده، یک شاعر خلق میکنه و به داشته های فرهنگی جامعه اضافه میکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر.
خوشتون داریم آقای مجنونی.
بزرگوارین.
از ادب ما رو بار دیگه خدمت همکارا و شنوندگان بزرگوارتون ابلاغ کنم.
ارادتمندم. خدا نگهدارتون دکتر کاوه‌فر. خدا نگهدارشون. خیلی سپاس که چراغ امشب رو هم با همراهیتون روشن نگه داشتید. بازم تأکید میکنم که جای دوست و رفیق نازنینم دکتر مصطفی توانگر بسیار زیاد خالی بود. بر من ببخشایید هر آنچه که از کمی و کاستی من به شما منتقل شد. امیدوارم که مباحثی که کارشناسان مطرح کردن به دل و جان شما نشسته باشه. شبتون خوش.
شو سوزی یار بیگانه سو